تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگه‌ای از مجموعه برنامه امواج شبهه همراه شما هستیم. من محمود شهیدی هستم و برنامه امروز رو با عنوان بررسی فرایند تحریف و تهدید گزاره‌های انقلاب و تفکرات امام خمینی رحمت الله علیه توسط رسانه‌های بیگانه تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیامرسان‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما هم 162 به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما فعال است. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه در این یک ساعت همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. یه بار دیگه عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. البته لازمه بگم شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید و همچنین صفحه اختصاصی برنامه امواج شبهه رو در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه نیز دنبال کنید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و کارشناس دیگر این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکر. و همچنین جناب آقای مصطفی نظری، کارشناس و فعال حوزه رسانه، که در خدمتشون هستیم. سلام جناب آقای نظری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و مخاطبان عزیزتون همچنین کارشناس محترم آقای دکتر مرندی سلام و عرض ادب دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و خوش آمدید به برنامه. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگو و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
فالستی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه در انجام بدن.
امواج شبهه، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
همونطور که میدونید برنامه امروز ما درباره فرایند تحریف و تهدید گزاره‌های انقلاب و اندیشه‌های امام راحل هست. من می‌خواستم جناب آقای دکتر مرندی از جناب عالی شروع بکنم. به نظر شما اون بحث تبارشناسی اندیشه ها رسانه های بیگانه چگونه به این بحث ورود میکنن و تفکرات و اندیشه های امام رو چگونه در زمینه سیر در واقع تبارشناسی اون قضاوت میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابتدا لازم است که به یکی دو نکته اشاره بکنم. یکی این نکته که انقلاب اسلامی ایران همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند بی نام امام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. یعنی انقلاب اسلامی در حقیقت پدیده ایست که همیشه و همواره همراه نام امام هست.
بله.
حتی برخی صاحب نظرانی که نظریه پردازیشون در این راستا بود که انقلاب یک پدیده ایست که شرایط اون رو به وجود میاره و افراد خودشون معلول شرایط هستند، مثل خانم اسکاچبول اذعان میکنند که اگر هم این طور باشد انقلاب اسلامی استثناست و ایشون میگه که اگر یک انقلاب باشد که شرایط اون رو به وجود نیارده بلکه افراد اون رو به وجود آوردن، اون انقلاب ایران است که آیت الله خمینی اون رو به وجود آورد. و نظام شخصیت امام در واقع یعنی انقلاب اسلامی، اما خود شخصیت امام هم در واقع پشتوانه نظریه علمای اسلام خصوصا علمای شیعه است در حوزه‌های مختلف کلامی، فقهی، عرفانی و فلسفی. یعنی اگر عرفان صدرایی نبود، اگر اصول و فقه اصولی که در حوزه علمی نجف به وسیله علامه وحید بهبهانی تثبیت شد در مقابل فقه اخباری این نبود، به هر حال مثلا این بستر برای امام خمینی ایجاد نمی‌شد که یک انقلابی رو بر مبنای فقه اسلامی بر مبنای اسلام اجتهادی فقاهتی
بله
تعبیر میکنه.
بله.
به همین جهت هستش که امام خب شخصیت ممتازی است، یعنی جامع الاطرافه، یعنی هم فیلسوفه، هم فقیهه، هم عارفه، هم سیاستمداره. بعد در بعد عملی هم شخصیتی زاهد و دنیاگریز هست و ساده زیست هست و به همین جهت یک شخصیتی حالا کراماتی یا به اصطلاح کاریزمایی و دارای جذبه هست. و همه اینها در کنار اون هوش و ذکاوت سیاسی که در امام خمینی وجود داشت، که حالا میتونیم بگیم که اونچه که امام در خشت خام میدید دیگر سیاستمداران در آینه هم نمیدیدن، موجب شد که امام به یک شخصیت محوری در انقلاب اسلامی تبدیل بشه و انقلاب اسلامی با نام امام خمینی عجین بشه.
پس بنابراین همونطوری که از صحبتهای شما من استفاده کردم، در واقع در بینه تبارشناسی افکار اندیشه های امام، این گره خورده با انقلاب اسلامی و گره خورده با اون مفهوم اسلام فقاهتی و همینطور اسلام
حکمت صدرایی. بله.
حالا این در واقع تباری که خود شما بهش اشاره کردید و رسانه های بیگانه چجوری باش مواجهه و رویارویی میکنه؟
خب اینا در پی تخریبش هستند. باز امام یک جمله دارند، امام حکیم میگن که هرگاه دیدید که دشمنان ما از شما خوب گفتن، بدانید که مسیر اشتباهی رو میرید.
بله.
هر موقعی که دیدید اونها علیه شما صحبت میکنند، بدانید که راهتون درسته. لذا ما موقعی که میبینیم استکبار جهانی، نظام سلطه آمریکا، اسرائیل و اذناب اونها و ارتجاع منطقه تمام، مخصوصا در این اتفاقات سال گذشته و در فضای مجازی، به هر حال بیش از 200 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان که علیه ایران و انقلاب اسلامی و اندیشه های اسلامی ایرانی دارن فعالیت میکنن، اینها دست از ما بر نمیدارن، این نشون دهنده این است که ما مسیر درستی رو داریم طی میکنیم. چون اونها میدونن که سرخط این تفکر امام خمینی است.
بله.
و مقام معظم رهبری هم در واقع همین دلیل، یعنی اگر رهبری مسیری متفاوت از امام رو دنبال میکرد، مطمئن باشید که رهبری مورد تجلیل قرار میگرفت در این رسانه ها. و اینکه در این رسانه ها شما میبینید که همچنان جمهوری اسلامی و همچنان رهبری اون و عناصر اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مثل ولایت فقیه مورد حمله قرار میگیرن، برای اینکه ما همون همچنان بر راه امام استوار هستیم.
بله، بله.
و در مسیر درستی.
بله.
هستیم.
بله. من با استفاده از صحبت‌های خود شما که به شخصیت کاریزماتیک امام و فرهمند ایشون اشاره کردید، یه نکته که به نظر میرسه این هست که دقیقا همین شخصیت فرهمند و کاریزماتیک هست که در واقع در ادبیات رسانه‌های بیگانه مورد حمله و تهاجم قرار میگیره و به نوعی میشه گفت که تلاش میشه که یه جورایی اسطوره‌زدایی بشه.
بله.
از ایشون. و این که با توجه به این شخصیت کاریزماتیک بود که ایشون تونست یه همگرایی وسیعی مقارن با پیروزی انقلاب ایجاد کنه، که اگر این همگرایی سازماندهی و رهبریت ایشون نبود، قطعا خب انقلاب اسلامی به پیروزی نمیرسید. حالا من با همین پیشینه میخوام سوال بعدی را از شما جناب آقای نظری بپرسم، که به نظر شما رسانه های بیگانه چگونه و حالا با چه شگردی تاکتیکی تکنیکی به مواجهه و رویارویی با این شخصیت کاریزماتیک، با این شخصیتی که به فرمایش آقای دکتر مرندی یک شخصیت همه جانبه گرا بود، یعنی فقط حالا یک سیاستمدار هم نبود، یک در واقع ایدئولوگ هم بود و یک در واقع راهبری مذهبی و همینطور مرجع دینی و شیعه هم بود، چگونه رسانه های بیگانه به جنگ و هماوردی با این شخصیت رفتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یک نکته رو بگم خدمت شما، البته دلیل فرمایشات آقای دکتر مرندی، آن این که ما باید حضرت امام رو اون قطب نمای انقلاب در نظر بگیریم و خیلی از افعال و افکار خودمون رو، حالا چه در قبال با دشمن چه در قبال با کارکرد درونی خودمون، با حضرت امام رحمت الله علیه مقایسه کنیم. و همین قضیه محور بودن حضرت امام در انقلاب اسلامی و اون با پشتوان فکری که حضرت امام برای برپایی انقلاب اسلامی داشتن، دشمن آمد یک برنامه ریزی کرد و اون برنامه ریزی ابتداعاً با ابزار سخت ورود کرد، که ما جنگ 8 ساله رو در پی داشتیم و بعد از اون اومد دید که نمیتواند با این ابزار بین امام و امت فاصله بیندازد. و مهمترین کاری که اینها یعنی رویکردی که در پیش گرفتن بحث تحریف امام بود، چون حضرت امام در زندگی پربار خودشون نقطه سیاهی نداشتن که بتونن دشمن بتونه از اون استفاده بکنه و بیاد در گفتمان انقلاب اسلامی خلل ایجاد کنه. لذا بر همین اساس اومدن یک پروژه تحریف رو تحریزی کردن، برنامه ریزی کردن و اومدن این رو برد رسانه‌ای بهش دادن و اومدن چکار کردن؟ به اشکال مختلف رسانه‌ای که حالا بحث اغناسازی بود، حالا تو بحث اقدامات ادراکی و شناختی که میشه تعریف کرد، اینها اومدن چکار کردن؟ در حالا بردهای مختلف در فواصل زمانی مشخص و کوتاه اومدن یه تحریف هایی رو کردن. بله. که حالا ما در چند سال پیش اون برنامه انقلاب 57 شبکه ماند مناطو رو میبینیم که حالا به یه نوعی میاد مدیریت ضعیف شاه رو قوی تر جلوه میده و میاد این رو چکار میکنه؟ میاد این رو در داخل مدیریت انقلابی حضرت امام و حضرت آقا بعدش که نفر دوم انقلاب اسلامی هستن، این رو میاد چکار میکنه؟ ارائه میده و ذهن مخاطب و افکار عمومی رو در یک دوگانگی رفتاری قرار میده که بتونن نتونن خیلی چکار کنن؟
تشخیص
بدن. و ضمن این که با توجه به که تحریف شده بیان در اون گفتمانه که خودشون تعیین کردن افکار عمومی و اذهان رو مدیریت کنن. خب یک حیله خیلی، یا حالا نگیم حیله، یه توطئه خیلی بزرگ رسانه امپریالیست هست که هنوز هم داره حالا پیگیری میشه. حالا خب همونطور که آقای دکتر فرمودن بیش از 200 مثلا شبکه رسانه‌ای فارسی زبان تأسیس میکنن، علاوه بر اون میان تو فضای مجازی به طور گسترده و هدفاً و چند لایه میان حضور گسترده ایجاد میکنن، میان اونجا مسائل مختلف رو به چالش میکشن درون انقلاب تا بیان این بحث فاصله بین امام و امت رو درست به یه جایی برسونن که بتونن حالا
استفاده کنن. حالا یکی از مواردی که به ذهن من رسید توی حالا همین تاکتیک، البته مثالی که شما زدید مثال خیلی خوبی بود، استفاده میشه معمولا تو ادبیات رسانه‌های بیگانه، شبیه سازی هستش و اینکه خیلی جاها ضمن اینکه امام خمینی رو با عنوان بانی اسلام سیاسی در ایران معرفی میکنن، میان مثلا این رو شبیه سازی میکنن، حالا با فرض کن گاهی اوقات افرادگرایی منتسب میکنن به افرادگرایی، حالا اخیراً بحث طالبانیسم و مسائلی از این قبیل یا تروریسم مسائلی از این قبیل. یعنی به نوعی این تحریف رو ما در تعابیر و در گفتمان رسانه‌های بیگانه به همین شکل شاهد هستیم و اینکه اون به فرمایش شما در حالا این برنامه هایی هم که رسانه بیگانه به اصطلاح تدوین می کنند، چه برنامه های من و تو و به خصوص بی بی سی که حالا یه مقداری شاید تو برنامه هایی مثل مثلا برنامه 60 دقیقه و امثال اون ما می بینیم که تلاش میشه با یک نگاه به اصطلاح حالا کارشناسی و تحلیل گفتمانی برن به جنگ اسلام سیاسی و حتی گاهی ما میبینیم که نظرات مخالف هم گاهی هماوردی میکنه تو این زمینه. من حالا پیرو به این صحبتی که شما فرمودید میخوام سوال بعدی رو از آقای دکتر مرندی بپرسم، یه مقداری بحث رو در واقع بروز بکنم و با شرایط امروز جامعه، هم جامعه داخلی ما هم جامعه بین المللی تطبیق بدم. یک مسئله که هستش اپوزیسیون خارج نشین ایران هست که حالا به مناسبت تحولات به خصوص ماهای اخیر ما میبینیم که اونها هم در صدد به فرمایش آقای نظری گفتمان سازی و جریان سازی هست. ما میبینیم که در زمینه رهبری اتفاقا و در زمینه تعیین شاخصهایی برای گفتمان خودشون و سازماندهی اون به اذعان خودشون ضعیف عمل کردن و به اذعان خودشون نتونستن یک در واقع حالا اگر نگیم اتحاد و وحدت، حداقل یک چتر گفتمانی برای به قول خودشون این طیف متنوع افکار و آرای مخالف پیدا بکنن. این چیزیه که به وضوح مشخص است و حتی نیازی هم نیست که ما اینو بهش اشاره کنیم. حالا من اینو میخوام اشاره کنم با توجه به این ضعف اپوزیسیون که ظرف تاریخی هم هست به نظر من، در مقابلش امام خمینی با همون شخصیتی که شما توصیف کردید چه مزایایی داشت؟
نگاه کنید، همین اتفاقات پاییز سال گذشته 1401 که در واقع اوج تلاش اپوزیسیون ایران بود که برای براندازی بود، اینو اگر نگاه بکنیم چرا اینها نتونستند و نمیتوانند کاری بکنند و چرا امام خمینی سال 57 توانست؟ خب چند جهت داشت. یکی خود شخصیت امام بود. نگاه کنید، گفتمان سازی، یعنی برای اینکه یک جریانی بتواند تو یک کشوری یک کاری بکنه باید گفتمانی ایجاد کند. لازمه گفتمان سازی اجماع سازی است، یعنی همه رو روی اون گفتمان
متمرکز.
لازمه اجماع سازی داشتن ایدئولوژی فراگیر است که یک، و البته سعه صدر است در کنارش. خب شما مثلا امام خمینی سال 57 که انقلاب کرد، حتی جریان‌های مارکسیست هم حرف از امام می‌زدن.
بله.
جریان‌های لیبرال هم حرف از امام می‌زدن و خودشون رو یعنی تحت رهبری امام می‌دونستن.
چون در واقع بهترین راهکار براشون
بله.
بود.
به این دلیل بود که امام از مشروعیت بالایی برخوردار بود. حتی جریان‌ها که خدا رو قبول نداشتن امام رو سعی میکردن که به صاحب اعلام میکنن که قبول دارن تا مشروعیت برای خودشون کسب بکنن.
بله.
خب بعد شخصیتی مثل امام شخصیتی بود که در ذیل اون نظریه پردازهایی قرار داشت. الان شما مثلا توی این جریان اپوزیسیون نظریه پرداز میبینید، مثلا حالا من واقعا نمیدونم که شأن این برنامه اقتضا میکنه من اسم مثلا سخیف اینها رو ببرم، مثلا رضا پهلوی نظری پردازه، مثلا این مسیح علی نژاد نظری پردازه، یا منافقین اصلا اهل نظریه بودن که این همه جنایت انجام دادن. حالا شاید در گذشته نظری پرداز بودن، الان که دیگه یک مثلا معاملگر سیاسی سخیف تبدیل شدن. و در حالی که شما میبینید در به غیر از خود امام خمینی، در ذیل امام خمینی شخصیت‌هایی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، مثلا خود آیت الله خامنه‌ای، اون زمان آقای هاشمی رفسنجانی، و مثلا افرادی حتی مثل مهندس بازرگان، حالا درسته دکتر شریعتی یک سال قبلش مثلا از دنیا رفته بود، اینا بودن که هر کدومشون میتونست حتی یک رهبری انقلاب رو رهبری کنن. ولی یعنی اجماع به گونه ای بود که حتی نظری پردازان در ذیل اون قرار می گرفت. نظری پردازان با دیدگاه مختلف،
در واقع دیدگاه های ایشون رو نظریه پردازی کردن.
بله، یعنی این دیدگاه اونقدر جامعی بود که همه اونا در ذیلش قرار می گرفتن. شما الان می بینید که اینا به قول چی کلما دخلت امتون لعنت اختها، هیچ کدومشون یکی دیگر قبول ندارن. توی بله. اوج به حساب تحرکاتشون توی پاییز چی میادن میان الان راه پیمایی میکنن، این یکی اون گروه رو فوش میده، اون یکی راه پیمایی اون رو به هم میزنه، اون کتککاری میکنن. همیشه از الان دیگه اصلا لازم نیست ما علیه اونا برنامه تولید بکنیم، اونا خودشون دارن خودشون رو میزنن. گروه های متفاوتی با ایدئولوژی های متفاوت دستن، منافقین یک دستشون با یک اهداف خاص، کومله و به صلاح پژاک اونا با یک دسته هستن، سلطنت طلب ها یه دسته هستن، و به هر حال گروه های مختلفی هستن که فقط در یک چیز مشترکن و اون این که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. یعنی در دشمن داشتن دشمن مشترک هم عقیدن، ولی اصلا عقاید یعنی در نقطه ایجابی مشترکی با هم ندارن، فقط در سلبی مشترک.
دقیقاً. خب این نکته که شما فرمودید دقیقاً همون چیزیه که ما در داستان یا روایت منشور مهسا دیدیم دیگه.
بله.
که در واقع به تدریج کوچیک و کوچیکتر و کوچیکتر شد تا جایی که مشروعیت شد.
یعنی شما مثلا در همین جریان اختشاشات عضو میخوام سال گذشته میبینید که علیه پهلوی هم شعار داده شد، دقت میکنید؟
شعار علیه نظام پهلوی هم داده شد، در حالی که یک جریان
همین جریان
مشارکت کننده در اقتصاد خود جریان سلطنت طلب بود، یعنی حتی تو اونم با همدیگه طاقت نیوردن. بعد یک نقطه اشتراک دارن، اونم ضدیت با اصل اسلام است. از هم امام خمینی چون نماینده اصل اسلام بود اینا و هست اینا باش مخالف هستن. شما میبینید که بعد این هیچ موقع توی جامعه ایران نمیتونه به اجماع برسه. جامعه ایران به هر حال یک جامعه مذهبی است. شما با شعار علیه اسلام و علیه مظاهر اسلامی نمیتونید به اصطلاح در این جامعه به اجماع برسید، در حالی که شما میبینید مثلا در جریان انقلابی سال 57 امام حتی اجازه نداشت علیه ارتش شعار داده بشه.
درست.
یعنی گفت اونها هم از ما هستن، اینا تمام اقشار مردم رو علیهشون گروه های مختلفی به گروه تقسیم کردن و علیهشون شعار دارن، علیه بسیج، علیه روحانیت. خب این میتونه این جریان به نتیجه‌ای برسه؟ اینا فقط در مخالفت کردن توانمند هستن. هیچ موقع، تازه اینم الان که با همدیگه به مخالفت رسیدن، هیچ موقع نمیتونن در این که یک نظامی رو ایجاد بکنن، هیچ موقع نمیتونن.
یعنی در مرحله سلبی در نهایت سلبی... که حتی و در مرحله ایجابی کاملا مرحله... فاقتاب که البته حتی به نظر من اینجور میرسه که حتی در مرحله سلبی هم شاید، چون الان همین اختلاف شکافهایی که ایجاد شد واقعا مرحله ایجابی به نظر من که نرسیده، در مرحله برنامه سازی، در مرحله سازماندهی، حتی در همین مراحل به نظر میرسید که اینجوری که خودشون میگفتن
اینا الان دیگه همه برنامه هاشون گذاشتن دیگه همدیگه رو دارن تخریب میکنن.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای نظر. حالا ادامه صحبت با توجه به صحبت‌های آقای مرندی من میخوام با شما پیش بگیرم. یه بحثی که رسانه‌های بیگانه به نظر من مطرح میکنم توی همین زمینه، در زمینه و برای کاهش مشروعیت نظام سیاسی ایران و همینطور اون ریشه های فکریش که از امام خمینی نشأت میگیره، بحث نمادسازی ها هست، یعنی و در این حال نماد زدائی ها، یعنی از یک سو تلاش میکنن سمبول ها و نماد هایی که به زعم اونها نماد های به میراث رسیده از امام خمینی هست رو زیر سوال ببرن و از یک سو سعی میکنن که نماد های جدیدی رو جایگزین کنن. نماد ها یه زیر سوال رفته یا اونهایی که اینا میخوان ازش سلب مشروعیت کنن، به نظر من اینجور میرسه در ادبیات رسانه‌های بیگانه، بحث حجاب هست، بحث در واقع حالا نوع پوشش زنان، نه تنها این بلکه اصلا فراتر شاید بشه گفت سبک زندگی هست که حالا به نظر میاد که بیشتر بحث زنان و پوشش مطرح میشه، به این دلیل که شاید فکر میکنم بتونه یک حلقه اجماعی بین گروه های متنوع ایجاد کنه. این نمادهای در واقع مربوط به میراث امام خمینی رو نمادهای سنتی، نمادهای به روایت اونها گاه حتی مثلا قرون وسطایی معرفی میکنن و نمادهای جدید که حالا در قالب مدرنیزم و مدرنیته خیلی وقت اون رو معرفی میکنن که حالا کشف حجاب هست، سبکهای زندگی جدید در عرصه اجتماعی هست متفاوت با سبکهای قدیم که به زعم اونها مثلا حتی اینجا یه نوعی هم به نظر میاد تفکرات در واقع فمینیستی هم واردش میشه، این رو مظهر نوگرایی میدونن. این نمادسازی ها و نمادزدائی ها رو در ادبیات رسانه شما چگونه میبینید؟
ببینید من اینجا یک مسئله رو مقدمه بگم برای شما تا برسیم سوال از تعالی. ببینید اینها برای اینکه بتونن اون پروژه تحریفی که خدمتتون عرض کردم رو بتونن به نحو احسن مدیریت کنن، گفتن ما برای اینکه بتوانیم در این پروژه موفقیت‌ها و دستاوردهای بیشتری داشته باشیم، بعد اون سرمایه‌های معنوی و نرم افکار عمومی یا جامعه انقلابی ایران رو به تدریج ببریم زیر سوال، یعنی که یک نوع استعاله فرهنگی رو به کار برده.
بله.
در این استعاله فرهنگی همطور که حضرت عالی فرمودید، اومدن اون ارزش‌های اصیله، برخیاش خب به لحاظ سنتی بخوام بگیم، به لحاظ ملی خب ریشه در فرهنگ ما داشت، همون بحث خانواده رو ما بگیم، بحث پوشش زنانمون رو بگیم، حالا اسلام خب کامل تر کرد، اما خب این یه مقداری خب ریشه داشت. قبل اسلام هم یه مقداری فضا بود که پذیرش اسلام هم کامل شد و جامعه آن روز ایران هم پذیرش اسلام رو داشته، که اسلام رو پذیرفته و از اون حتی دفاع هم کرده. ببینید الان رسانه‌های بیگانه و معاند